مثل شما آقای قاسمی و در واقع مثلا آقای دکتر پیشان و آقای رجبی و دیگرانی که در خدمتشون هستیم سنگین تر باشه، از این بابت که اگر که کسی به وظیفش عمل نمی‌کنه، این کارشناسان حوزه‌ن که باید این وظیفه رو مرتب یادآوری کنند و در واقع مطالبه کنند.
قطعا همینطوره، نه تنها وظیفه ما بلکه وظیفه رسانه است. و از شما تشکر میکنم که این برنامه ها رو دارید تولید میکنید. همچنان که فرمودید تو 6 سال گذشته بی‌توجهی به این سیاست ها باعث شده شاخص های ما نه تنها بهبود پیدا نکنه، بلکه طی همین 6 سال گذشته تعداد موالید و تولدها در کشور با یه شیب زیادی داره کاهش پیدا میکنه. و عرض میکنم که در پایان سال 98 در واقع مجموع سال 98 نرخ رشد جمعیت کشور ما برای نخستین بار به زیر 1% رسیده.
بله.
و اینا هشدارآمیزه و نه ما بلکه شما همه مردم نخبگان باید از قوای سگانه و مجمع تشخیص که مخاطب ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت بودن مطالبه بکنن این رو.
درسته. خیلی ممنونم آقای قاسمی از شما، تشکر میکنم از اینکه با ما همراه بودید.
خب
با برنامه جمعیت حال و آینده در خدمت شما هستیم. آقای قاسمی پشت خط ما باشید، در ادامه با شما برمیگردیم. با برنامه جمعیت حال و آینده در خدمت شما هستیم و موضوع امروزمون تکثیر نسل و فرزندآوری از منظر مقام معظم رهبری است. شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید در واقع نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق شماره اختصاصی پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 با ما در میون بذارید. شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما است و اپلیکیشن ایران صدا هم فرصت خوبی است برای اینکه در واقع از این طریق بتونید برنامه‌های رادیویی ما رو دنبال بفرمایید. آقای رجبی در ادامه بحثتون می‌فرمودید یه اشاره‌ای هم چند روز پیش داشتید در مورد بعضی از سیاست‌ها و مشوق‌هایی که تو بعضی از کشورها در واقع پیاده میشه و رجبی می‌فرمودید که متأسفانه با وجود اینکه مجلس علی ظاهر در واقع متصدیانش و نمایندگانش در مورد افزایش جمعیت نظراتی دارن، اما هنوز برخی از قوانین ما انگار که تنقیح نشدن به اصطلاح، یا در واقع با هم در تضاد هستن، یا هنوز فرزند بعد از سوم یعنی فرزندهای چهارم و پنجم اینها هنوز سیاست‌های مشوق که براش نیست هیچ، چه بسا سیاست‌های در واقع تنبیهی هم حتی براش باشه مثل گذشته. در این زمینه بفرمایید.
ببینید ما اگر که مدیران و سیاست‌گذاران و تصمیم گیران خوبی در کشور داشته باشیم، وقتی قرار هستش که به موضوع جمعیت فکر کنیم، تمام دغدغه‌مون این میشود که چه کنیم که یک جامعه، یک خانواده ایرانی به سمت ازدیاد نسل و تولید نسل بره. ببینید امروز اگر که ما نظرمون واقعا این باشه که یک خانواده ایرانی حداقل 3 فرزند داشته باشه، طبیعتا میرویم سراغ این که ببینیم که مادر این خانواده چه مشکلاتی داره، پدر این خانواده چه مشکلاتی داره و در صدد رفع اون مشکلات باشیم. من چند روز پیشم خدمتتون عرض کردم، ببینید وقتی یک مادر رو ما اومدیم از خانواده گرفتیم، از ساعت 7 صبح تا 5 بعد از ظهر وارد یک اداره کردیم و فقط بهش گفتیم کار کن برای اینکه بتونی امرار معاش خانوادت کمک کنی، از این مادر نقش مادری و نقش فرزندآوری رو به نوعی گرفتیم.
حالا یه نمونه دیگه آقای رجبی، الان در واقع زمانی که دستگاه‌های اجرایی مرخصی میدن به مادر،
همین می‌خواستم شما بگم. ببینید ما امروز متأسفانه ببینید چقدر ما
برای مرخصی زایمان چقدر
همین می‌خوام درد همینه. ببینید ما در قانون مرخصی زایمان 9 ماه هست، عمده سازمان‌ها این رو فقط 6 ماه میدن و حالا جالب اینجاست مادر بیچاره باید بعد از 6 ماه برود به دیوان عدالت اداری شکایت کنه، رأی بگیره برای اضافه اون 3 ماهش تا برگرده و اون 3 ماه رو هم مرخصی داشته باشه.
حالا دو اشکال از یه اشکال از قانونه که همین این مورد مشابهش تو بعضی از کشورها 2 ساله.
بله.
گاهی تو بعضی از کشورها هستش که آقای دکتر پیشان به پدر مرخصی زایمان میده.
در یعنی کشور مادر. سوئد هم همینطوره. در کشور سوئد 2-1 سال به پدر و مادر مرخصی میدن.
یعنی مادر مرخصی رو میگیره، به پدر هم مرخصی میدن که تو هم باید بری در واقع کمک همسرت باشی و در واقع برای در واقع فرزندتون پیگیری کنید. این جدا، یعنی فرزند آوری راحت میکنه. دو، حالا تو کشور ما قانون که اشکال داره هیچی، همون قانون مشکل دار اجرا هم نمیشه.
بله.
همون 9 ماه هم 6 ماه اجرا میشه.
دلش این هستش که ما مجریانمون هنوز اعتقادی به اجرای این قانون ندارن دیگه. ببینید بالاخره وقتی شما نیومده باشید مشکلات کارفرمای اون مادر فرزندآور رو حل کنید، طبیعتا اون هم میگه که برای چی من باید زیر بار این قانون برم. ببینید این چند بودی بودن مسئله جمعیت، قانون نیاز داره، اقنای فرهنگی نیاز داره و نظارت بر اجرا. آیا دکتر اون سوالی که من پیش از صحبت با استاد قاسمی از شما پرسیدم، تقابل بین موضوعات فرهنگی و موضوعات قانونگذاری، چون خیلی از کسانی که میخوان از زیر بار جمعیت فرار کنن میگن که این موضوع کاملا فرهنگیه و قانون نیاز نداره، میخوام ببینم واقعا نظر شما چی هستش.
ببین من خیلی خلاصه بگم، پشتوانه اصلی سیاست‌های جمعیتی کشور ما، نه کشور ما، همه دنیا، بحث فرهنگه، کالچره. اما اینکه فرزندآوری را با چه روی کردی بخوایم تشویق کنیم، ترغیب کنیم مردم بچه بیارن، در گذشته نگاه مردم زود ازدواج میکردن، زود هم بچه دار میشدند. در گذشته نگاه این بود که بچه منبع قدرته، منبع منزلت اجتماعیه، منبع اعتباره، منبع آبرویه. اما امروز این نگاه متاسفانه یا بگیم خوشبختانه حذف شده. این نگاه امروز جوری دیگه است. بچه امروز یک کالای مصرفی تو جامعه ما تعریف شده. میگیم یک بچه اگه بخواد بیاد چقدر هزینه برام، مدام از هزینه ها میگیم، یعنی عملا چسبیدیم به رویکرد اقتصادیش. چرا؟ چون کشور ما در یک شوک اقتصادی، حالا مخصوصا در طی این چند سال گرفتار شده.
آقای دکتر اتفاقا تا اینجای صحبتتون بهانه خوبی شد برای اینکه بریم در واقع یک بخشی رو بشنویم از ادامه فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت به ویژه با رویکرد فرهنگی، بعد برگردیم به مباحث اقتصادی هم که می‌فرمایید بپردازیم.
مسئله جمعیت که به جد هم مورد بحث و اختلاف نظر در جامعه هست، مسئله بسیار مهمی است. نمیخوایم این قضیه رو با شعار و با اینکه صلوات بفرست تموم بشه و اینها نمیخوایم پیش ببریم. میخوایم مسئله به شکل عمیق و علمی حل بشه. گره های ذهنی که وجود دارد، این گره های ذهنی باز بشه، حقیقت قضیه روشن بشه. فرهنگ سازی در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی حرف اول رو میزنه، باید فرهنگ سازی بشه که متاسفانه امروز این فرهنگ سازی نیست، تعطیله. با اینکه حالا گفته شده، ما هم گفتیم، دیگران هم گفتن، تو مجلس هم مطرح شده، بعضیا هم کم و بیش اینجا و اونجا بحث میکنن، لکن کار فرهنگی به معنای صحیح انجام نگرفت. جوانب قضیه رو بسنجید، ببینید چه چیزهایی است که موجب می شود جامعه ما دچار میل به کم فرزندی بشه. این میل به کم بودن فرزند، این یک عارضه است، ولی انسان به طور طبیعی فرزند رو دوست می داره. چرا ترجیح می دن افرادی که یک فرزند فقط داشته باشن؟ چرا ترجیح می دن دو فرزند داشته باشن فقط؟ چرا زن به شکلی، مرد به شکلی پرهیز می کنند از فرزندداری؟ اینا رو بایستی نگاه کردید عواملش چیست. این عوامل رو پیدا کنید، بر روی علاج این عوامل بیماریزا، که به اعتقاد بنده اینا عوامل بیماریزاست، بر روی علاج اینها متخصصین و صاحبان اندیشه رو بخواید فکر کنن.
خب بخشی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه جمعیت به ویژه با رویکرد فرهنگ رو شنیدیم. شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یا شماره 301035 پیامک اختصاصی رادیو گفتگو با ما در تماس باشید. اپلیکیشن ایران صدا هم فرصت خوبی ایجاد کرده برای اینکه در واقع محتوای رادیو رو از اون طریق بتونیم بشنویم. آقای دکتر می‌فرمودید در حوزه فرهنگ و ادامه‌اش هم بحث ما رسیده بود به اقتصاد.
بله گفتم خدمتتون، ما باید ببینیم نگاه به فرزندآوریمون در ادبیات مقام معظم رهبری هم بود. چرا میل به فرزندآوری کم شده؟ چرا از 8 بچه سقوط کردیم رسیدیم به 1 بچه، به 2 بچه؟ خب اینا این نوع رفتارها را با نظریه های جمعیتی میشه تبیین کرد که چه اتفاقی برای کشور ما افتاده. اما که شما در جریان هستید، قدیم ما یک نظریه داریم، قدیم ها بچه ها کار میکردن، خانواده ها یعنی منبع قدرت بودن برای خانواده ها، امروز فقط مصرفی شدن.
بله
بچه ها. پس بنابراین این نگاه اقتصادی مدام تو اذهان عمومی داره شکل میگیره، داره جا میفته. اگر بتونیم این نوع نگاه را کم رنگ تر بکنیم که آقا مسائل جمعیتی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، شما ببینید در ادبیات خیلی از بزرگان هست مسائل جمعیتی هم مطرح هست، شعار هم بوده یا نبوده من نمیدونم، اما چرا وقتی که مثلا یک سازمان خاص، مثلا وزارت فرهنگ، اگه بخوایم مثال بزنیم، از وزارت فرهنگ تو این دولت یا دولت قبلی بپرسید چند تا فیلم تولید کرده در حوزه مثلا فرزندآوری، من دانشگاهی چه کاری کردم، شما پژوهشگر و مسائل اجتماعی چه کاری کردید،
درسته.
چرا این اتفاق نمیفته؟
درسته.
مون تو شما میگیم ما از لحاظ اقتصادی میگیم باید نرخ رشد اقتصادی، مردم حق دارن، باید 6 تا 7 درصد نرخ رشد جمعیت کشور ما باشه تا اون جمعیت جمعیت مطلوب بشه.
اجازه میدید در این زمینه از آقای قاسمی هم سوال بپرسیم؟ آقای قاسمی، جناب آقای قاسمی، خب انگار که پشت خط ما نیستن. ببینید من می‌خواستم این سوالو بپرسم، آقای دکتر از خود شما بپرسم. خیلی ها مسائل اقتصادی رو مطرح میکنن و قطعا مسائل اقتصادی هم بی تاثیر نیستن، اما همین الان تو جامعه ما اون بخشی از جامعه که در واقع به فرزندآوری بیشتر اقبال داره، آیا اون بخش ثروتمندتر جامعه ماست؟ یعنی شما رابطه معنیداری الان میبینه تو جامعه ما بین اقتصاد و بین فرزندآوری، یا در گذشته یا اینطور بود؟ الان یعنی میخوام از این بابت بگم خیلی از خانواده ها هستن در شمال شهر تهران، در واقع خانواده متمولی هم هستن، یا فرزند ندارن یا یک فرزند دارن، در واقع انگار که خیلی جاها این اصلا کمرنگ شده مسئله اقتصاد، و با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی رو هم میپذیریم، اما باز میتونیم بگیم که اولویت اول باز چیز دیگریه. اولویت اول همون فرهنگ.
من اینجوری میخوام بگم، قدیم در گذشته 5 سال گذشته بیشتر اکثر مطالعات جمعیتی ما اگه میخواستیم صحبت کنیم در قالب مطالعات کمی گنجانده میشد، یعنی میگفتیم آیا عوامل اقتصادی میتونه تعیین کننده باروری باشه یا نه، یا عوامل اجتماعی میتونه. به نظر من این گونه مطالعات دیگه امروز کم رنگ تر شده، نباید عوامل بیرونی رو در مداخله فرزندآوری دخیل داد، دخالت دارن اما ذریب تاثیرگذاری اینها خیلی کمه، نمیشه بهشون استناد کرد، نمیشه به اینها برنامه‌ریزی کرد.
عوامل بیرونی مثل چی؟
مثلا هم اقتصاد، مثل مسائل اجتماعی یا مسائل حاشیه‌ای که
بخوام. شما هم این رو قبول دارید که مسئله اول در حوزه کاهش فرزندآوری اقتصاد نیست؟
من میخوام بگم بحث نگرشیه، کار رسانه، ببین خیلی ها کار شده، رسانه داره کار میکنه، مجلس حالا به نوعی داره درگیر هست، سازمان های مختلف مخصوصا سازمان مدیریت به نوعی درگیر هست، اما عملا اتفاقی نمیفته. اما راه را اشتباه رفتم. به نظر من خیلی از کارهای توضیح مسائل جمعیتی نگرشیه، مطالعات کیفیه، یعنی نگرش یک فرد پولدار با یک فرد پولدار دیگه نسبت به فرزندآوری متفاوته.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اگه اجازه بدید برمیگردیم به شما. آقای قاسمی
سلام علیکم، در خدمت.
سلام مجدد آقای قاسمی عزیز. در ارتباط با این بحثی که مطرح شد که به نظر میرسه در همین حوزه فرزندآوری مسئله اول اقتصاد نیست، و این مثال نقصهای متعدد داره از جمله اینکه خیلی از خانواده های متمول فرزند ندارن یا یک فرزند دارن، و بعضی از خانواده های در واقع با سطح اقتصادی خیلی پایین تر چندین فرزند دارن، شما این نگاه رو میپذیرید یا نه؟ و اگر میپذیرید پس مشکل اصلی فرزندآوری چیه؟
بله کاملا میپذیرم، و همینطور که آقای میزو پشان فرمودن، من هم دیدگاه هم این هست که موضوع به نگرش برمیگرده. البته فراموش نکنیم که حتما شرایط اقتصادی در الگوی فرزندآوری تأثیر داره، اما سهم اثرش اون قدری نیست که عموم مردم گمان میکنن، چون خیلی از مردم و بعضن بعضی از نخبگان به این نتیجه رسیدن که مشکل فقط در حوزه اقتصاده. در حالی که ببینید ما مطالعه ای کردیم در کشورهای حوزه اسکاندیناوی اروپا که مرفه ترین کشورهای
خب آقای قاسمی، یه در واقع شنونده برای ما پیامک زده، که من افزایش حقوقم الان 21% و حقوق قبلی هم یه حقوق حداقلیه در واقع پای وزارت کار بوده، با این افزایش حقوق و با این میزان کم حقوق و این هزینه های بالا من چیکار باید بکنم در این حوزه؟ یعنی من چطور در واقع اقبال بیشتری پیدا بکنم به اینکه بخوام برم دنبال فرزندان بیشتر؟ آقای قاسمی صدای منو دارید؟ خب ممنونم. آقای دکتر پشانی سوال شما جواب بدید این سوال شنوندمون رو.
خب من خدمتون عرض کردم بچه امروز هزینه‌های فرزندآوری زیاد شده.
یک بالوری برای اینکه در واقع هر در واقع فرزند چقدر هزینه بار می‌کنه به خانواده؟
من اینو حساب نکردم و واقعیتش نمیتونم بگم که هر فرزندی تو کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگه چقدر هزینه بر هست. منتها بچه ما هزینه آموزشی داره، هزینه اقتصادی داره. شما ببینید یک مدرسه غیر انتفاعی با یک کسی بخواد دکترا بگیره هزینهش مساوی همه. یعنی عملا هزینه های فرزندآوری متأسفانه
به این سمت امکان آموزش رایگان هست. به
هر حال حالا غیر انتفاعی رو میگم، شهریه شون رو با دانشگاه آزاد. حالا بعد به هر حال اینو نگاه ها هست. من بحثی که مهم هست تو مسائل اقتصادی، خیلی از کشور مثلا ژاپن بهترین نرخ رشد توسعه اقتصادی داره، اما چرا فرزندآوری کمه؟ ایتالیا رو، حالا ایتالیا نه، فرانسه. خب چرا کمه؟ چرا کمه؟ چون پس مسئله اقتصادی نیست.
درود بر شما.
پس مسئله اقتصادی دغدغه مردم نیست، بحث نگرشیه. ما الان شما ببینید مثلا توی کره شما ببینید آمارهای کره رو وقتی مطالعه می‌کنید 30-38% اینا ازدواج نمی‌کنن، تمایلی به ازدواج، کره جنوب تمایلی به ازدواج ندارن. یا تو ژاپن اخیراً یک قوانینی نصب کردن که دختران مجرد حق ورود به بازار کار ندارن، میتونن حتی باید ازدواج کنن بعد ورود به بازار کار
بشه. کسی که به سن تجرد قطعی رسید دیگه اصلا از کار محروم.
نه دیگه سن تجرد قطعی دیگه اصلا بازنشسته میشه، تقریبا 50 سالشه دیگه، عملا برای ما مفید نیست. پس بنابراین بیاییم ببین، من میخوام یه چیز بگم که
این یه بار دیگه آقای دکتر بفرمایید، کسی که در ژاپن خانومی که ازدواج نکرده باشه اجازه اشتغال نداره. این مستند به کجاست؟ این خیلی حرف جالبی.
این بحث تو سناریوهای جمعیتی و بحث‌های مشوق‌های جمعیتی برخی از استان‌ها، برخی از کشورها معمولاً سیاست هاشون غیر مستقیمه. مثل ما نیست که مثلا بگی آقا بچه بیار مثلا 1,000,000 میدم، بچه بیار 2,000,000 میدم. این نوع تفکر دیگه امروزه منسوخ شده. یه بحثی که توی مسائل جمعیتی همیشه بوده و هست، مسائل جمعیتی رو ما خیلی سطحی بهش نگاه کردیم، عمیق ندیدیم. مسائل جمعیتی و مسیر جمعیتی کاملا مرموزه، پیچیده است. اینا باید هویدا بشه، به خورد مردم داده بشه تا مردم بتونن روش برنامه‌ریزی کنن.
حالا آقای دکتر یه بحثی هم که مطرحه اینه که اون خانومی که اونجا بهش اجازه کار نمیدن شاید از این بابته که در واقع تأمینه و مشکل اقتصادی نداره خودش خانوادش. ما اینجا میتونیم مشکل اقتصادی داشته باشیم از یه طرف، از یه طرف هم بگیم حق کار هم نداری.
نه این سیاست های جمعیتی میگیم مجموعه دستوراتیه که دولت ها در جهت کیفی کردن جمعیت خودشون انجام میدن. این سیاست ها مستقیم داره که مستقیم بهش هزینه میدی. مثلا آلمان خانم مرکل میگه آقا هر کسی بچه خانمی که بیکار هست تو خونه 1,800 بهانه یورو میدم. یا مثلا کشور نروژ میگه اینقدر من روزانه یا ماهانه اینقدر یورو میدم. پس بنابراین چیزی
برای
که
هر مادری که
برای هر مادری که تو خونه باشه دلست. بعد این سیاست های تشویقی که دارن کار میکنن در کنارش سیاست های تشویقی جاهایی به بنبست میخوره. در کنارش میگن یه سیاست های غیر مستقیم این دایرکت ترسیم میکنن که مثلا میگن آقا خانم ژاپنی قبل از اینکه کار برای دغدغه باشه ازدواج برای دغدغه. چرا؟ چون گرایش به ازدواج کمتره. ما الان تو ایران 12,000,000 مجرد داریم، یعنی جامونده از ازدواج داریم شامل دختر و پسر. خب بس بنابراین ترس از آینده، ناامیدی از آینده سایه انداخته رو به رفتار این گونه بچه‌ها. این ازشون که سوال میکنیم واقعا ناامیدن، میگن آقا با چه اشتغالی، با چه حوزه‌ای، با چه نگاهی من میتونم ازدواج کنم فردا کسی رو بتونم خوشبخت کنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، اگه بتونید جمع‌بندی بکنید چون آخر وقتمون هست.
ما توی بحثایی که توی حوزه جمعیت شناسی داریم، ما واقعا چیزی که میخوام بگم تو مسائل جمعیتی گفتم خدمتتون مسائل پیچیده است. ما یه سالی که تو ذهن من هست، چه کسی تو ایران، یک مقاله‌ای داشتم چند روز پیش می‌خوندم، چه کسانی از کاهش جمعیت میترسن، هراسانند و چه کسانی از اون استقبال میکنن. این مقاله حالا مال ایران نیست، بر اساس یک نظرسنجی که تو اروپا انجام شده.
درسته.
و کار خیلی قشنگیه. بعد طبقه بندی کرده بود تمام رئیس جمهورهای دنیا و سیاستمداران دنیا در طبقه بندی اول، یعنی موافقین افزایش جمعیت بودن.
یعنی کسایی بودن که غالبا مؤلفه‌های قدرت رو می‌فهمن بهتر.
آفرین. بعد بنابراین اینا رو به نوعی سیاست‌های تشویقی رو هم امضا کرده بودم. شما مثلا رئیس جمهور فرانسه تو بحث سخت جنین کاملا قدغن کرده. تو بحث اگه گفته حتی کشوری تو حوزه مسائل جمعیتیش دغدغه من نیست در آینده ممنونم محکوم بفناد.
خیلی ممنونم. آقای رجبی من از شما هم ممنونم. به نظر میرسد که در واقع در بحث افزایش جمعیت و فرزندآوری مسئولین مقصرن، مدیران کلان و میانی مقصرن، بیش از همه دولت و مجلس مقصرن. من حتی یه بخشی از تقصیر رو متوجه خودم و دوستان حاضر در جلسه و در واقع صنف رسانه میدونم. ما باید بیش از این مطالبه میکردیم از مسئولین و انشالله بعد از این هم بیش از این ادامه خواهیم داد. خب با برنامه جمعیت حال و آینده در خدمت شما بودیم. شماره آخر این برنامه فردا در واقع ادامه خواهد داشت، فردا همین ساعت 10. و در واقع من فقط یک بار دیگه هم اشاره بکنم، شماره 301035 شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو هست که احتمالاً شما سوالاتی خواهید داشت و من فردا بتونم در برنامه مطرح بکنم با کارشناسان محترممون. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، از اپلیکیشن ایران صدا هم که در واقع دنبال می‌فرمایید. من فقط برای یک جنبندی پایانی در واقع به آقای رجبی رجوع بکنم، ما یه وقت کوتاهی داریم. آقای رجبی اگر شما هم جنبندی بفرمایید دیگه ما وقتمون رو به پایان.
بله. من در آخر عرایزم خدمتتون بگم که ما همونقدر که باید به مشوق‌های اقتصادی، مشوق‌های قانونی بپردازیم برای حوزه جمعیت، باید همون میزان هم به مشوق‌های فرهنگی و موضوع افزایش ارتقای فرهنگ جامعه برای باروری و برای فرزندآوری هم توجه بشه، به خاطر اینکه نمی‌شود در حوزه جمعیت با زور و با سرنیزه اصطلاحاً به افزایش باروری برسیم و به نوعی باید خانواده ایرانی به این نتیجه برسه برای اینکه خودش رو حفظ کنه و کیان هویتی خودش حفظ بشه، باید به سمت باز تولید و فرزندآوری پیش بره، هرچند که حتما و حتما سیاست‌های تشویقی اقتصادی به خصوص، من اینجا بیشتر تاکیدم رو موضوع اقتصادی هستش، باعث خواهد شد که خانواده‌ها این تشویق رو بشن.
مسئله حل نشد آقای رجبی ها، یعنی که نمی‌شود که ما مشکلات اقتصادی داشته باشیم و مرتب در واقع از دولت مردان انتظارات اقتصادی هم داشته باشیم. اینا چه کنیم؟
یعنی چی؟ یه بار دیگه می‌فهمید.
ببینید الان همین در بحران کرونا خیلی از کشور، مثلا فرض بفرمایید که فرانسه 300 میلیارد یورو اختصاص داده به مسئله کرونا.
بله.
ما 5 میلیارد دلار درخواست کردیم از بانک جهانی، به ما ندادن. و خب کیه که ندونه که ما بالاخره مشکلات تحریمی داریم و مسائل ظالمانه‌ای که در ارتباط با کشور ما اتفاق افتاده.
آقای بهرنی من یه جور عرایض شما رو باهاش مشکل دارم، فهمش رو مشکل دارم. همین هستش. ببینید ما این نظام و این کشور بالاخره جنگ رو هم پشت سر گذاشته. ما اگه قرار بودش جنگ به عنوان بزرگترین تهدید و مشکل برای هر کشوری، اگر قرار بودش ما کمبود منابع داشته باشیم، اگر قرار بودش کمبود امکانات داشته باشیم، اگر قرار بودش مشکلات اقتصادی داشته باشیم، اون زمان هم داشتیم. خب
درسته.
موضوع این هستش که به نظر میرسه که ما امکاناتمون رو در مسیر درستش ازش استفاده نمی کنیم. به نظر میرسه که ما پرتی منابع داریم، یعنی منابع در جای درستش هزینه نمیشه. بله تحریم هست، حتما تحریم های ظالمانه هم تاثیر داره، نباید ازش فرار کرد و نباید فراموشش کرد، اما یه بخشش هم به نظرم میرسه که ما مدیریت منابعمون مدیریت درستی نیست.
درسته. آقای دکتر شما این دیدگاهتون همینه؟
من اگر دیدگاه من تحت این عنوان، حالا نمیخوام بگم
فقط خیلی خیلی کوتاه، اگر
من میخوام بگم اگر بیماری طاعون رو ببینیم چه اتفاقاتی افتاد. حالا بحث شما کرونا رو گفتید، کرونا هم به ما خواهد گفت حوزه جمعیتی چه اتفاقاتی میفته. بیماری طاعون باعث شد خیلی از دولت‌ها، امپراتوری‌ها شکست بخورن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمعیتشون کاهش، جمعیتشون، این بیماری طاعون گفتم،
یعنی هم جمعیتشون رو به کاهش بود، بله، هم پیر بود.
توی طاعون نه، جمعیت پیر نبود. وقتی جمعیت خیلی‌ها کشته دادن، باعث سقوط خیلی از امپراتوری‌های بزرگ شد، عثمانی و خیلی از امپراتوری. پس جمعیت همیشه منبع قدرت و نوع منبع استراتژیک تمام دولت‌ها و ملت‌ها مسئول
شد. من سوال روشنم اینه، این در واقع نگاه آقای رجبی رو میپذیرید که ما الان در واقع باید در خیلی از حوزه‌های جمعیتی باز انتظار و توقع جمعیت رو داشته باشیم و مسائل اقتصادی اینقدر پررنگ نباشن؟
نه، به هر حال این گفتم خدمتون، گفتم بین رشد نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد اقتصادی باید تعادل ایجاد کنیم. ما الان نرخ رشد اقتصادیمون خیلی پایینه.
درسته.
نرخ رشد جمعیتمون هم در واقع پایینه، اما این دو تا با هم تعادل و توازن نداره. ما با چجوری میتونیم با مردم صحبت کنیم؟
ممنونم. خب با برنامه جمعیت حال و آینده در خدمت شما بودیم. خیلی تشکر میکنم از شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. فردا همین ساعت در خدمت شما هستیم. این روزها و شبهای پایان ماه مبارک ما رو دعا بفرمایید. خدا نگهدار.
بر شما همراهان رادیو گفتگو همراه باشید با بخش بعدی، یعنی گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه گوش کنید.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
حضرت امیر جمله بسیار بسیار زیبایی فرمودن، میگن کسی که از عدالت ضرر میکنه از بی‌عدالتی بیشتر ضرر میکنه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
بحث حق و ناز هست، بحث آلودگی های روانی که ما ذهن دیگران رو به هم میریزیم، باعث میشیم که اونها اون حال و شور و نشاطی که داشتن رو نداشته باشن، افسردگی بگیرن و دچار یک سری معضلات بشن به خاطر دیدن یک سری از کجکاری ها و به نوعی عدم رعایت هایی که انجام میدیم. بدونیم این رعایت کردن ها میتونه نقش بسیار بسیار مهمی در سلامت روانی خودمون هم داشته باشه. وقتی من مقید میشم، وقتی من خودم رو مقید میکنم، وقتی متعهد میشم، وقتی خودم رو همیشه مواظبم، مثل یک فردی که همیشه اون وجدانش بیداره در تمام حرکاتی که دارم انجام میدم، که مبادا باعث بشم حق کسی پایمال بشه، مبادا باعث بشم که فردی آزرده بشه، مبادا باعث بشم که دیگران به نوعی از دست من عصبانی و ناراحت بشن. متاسفانه من میبینم در بعضی از آدمها که اصلا براشون مهم نیست، حتی حالت جری بودن و تجری هم دارن که خودشون برای خودشون از همه مهمترن، اصلا راحتی خودشون، اینکه خودم بهتر از همه، لذت از همه بیشتر ببرم و از همه محقترم هم توشون وجود داره و احساس میکنن کل کائنات و کل هستی همه باید دست به دست هم بدن تا این افراد فقط لذت ببرن از زندگیشون و اونها باید حرفشون و کارشون پیش بره و اسمش رو هم زرنگی میذارن. متاسفانه
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
پس بیام یاد بگیریم که این زرنگی ها زرنگی نیست. اینها میگن یکی بر سر شاخه بن میبرید. وقتی من سر شاخه نشستم نمیتونم تا شاخه رو ببرم. هیچ کسی از اخلاق ضرر نمیکنه، هیچ کسی از عدالت ضرر نمیکنه. حضرت امیر جمله بسیار بسیار زیبایی فرمودن، میگن کسی که از عدالت ضرر میکنه از بی‌عدالتی بیشتر ضرر میکنه. این رو همیشه توی ذهنمون داشته باشیم که سود آشکار مساوی است با ضرر پنهان. من فکر میکنم که الان سود کردم، الان تونستم حقی رو ناحق بکنم، الان دو نفر افتادم جلو، الان تونستم این کاری که دلم میخواد انجام بدم، اما در نهایت خودم هم قربانی این رفتار خواهم شد و اون قربانی شدن بسیار سخت‌تر خواهد بود.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.